بسم الله الرحمن الرحیم. فمن حاج کفیه من بعد مجاءک من العلم فقل تعالی ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل و نجعل لعنت الله علی الکاذبین. ان هذا لهو القصص الحق و ما من اله الا الله و ان الله لهو العزیز الحکیم فان تولوا فان الله علیم بالمفسدین. تقریبا تو این جلد دوم بحث منسجم چند جلسه دیگه نداره، بحث همه کوتاهه، ولی هر شبت که عنوانهای خیلی مفیدی هست. حالا پس ممکنه ما توی جلسه دو سه تا عنوان در واقع بریم جلو. این عنوانی که اینجا در ذیل آیه 61 تا 63 سوره آل عمران مطرح میشه، داستان مباهله است که الان مفصل روایت داستان مباهله ذکر خواهد شد. در بخش اول حضرت علامه لطایف آیه رو بیان می‌فرمایند، چون این آیه 61 که سوره آل عمران آیه مباهله است، می‌فرماید که فمن حاج کفیه من بعد ما جاءک من العلم، اینایی که با تو احتجاج کردن که منظور همون مسیحیان نجران باشن، حالا که احتجاج رو قبول نمی‌کنن، حالا که حجت رو قبول نمی‌کنن، چون اونا میگن ما قبول نداریم دیگه، حجت وقتی میاد دیگه وقتی کسی برهان رو قبول نکرد دیگه بحثی در کار نیست، حالا که بحث با مباحثه و مواجهه حل نمیشه کار به ارسال که مباهله میکشه. فقل تو اینجور بگو رسول الله که تعالی ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، ما ابناء و نساء و انفس را بیاریم و با اینها دعا کنیم، ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. ببینیم که هر کسی که صادق است دعا کنیم که خداوند لعنت خودش رو که عذاب فعلی است بر اون شخص کاذب نازل بکنه، که این همون در واقع مباهله است که امروز هم عرض شد که مباهله یکی از معجزات زنده قرآنه. این آقایی که الان اسمش خاطرم نیست، حاجا امجد می‌فهمیدن با ارشاد که اینها راجع به ارشاد که مسائلی که الان نمی‌خوام عرض کنم تو اوضاع جامعه مباحثه می‌کرد با یه دست از آقایان اهل سنت، گفت آقای بهجت بهش فهمیده بود که بگو اگه قبول نداریم بیاییم مباهله کن، که میگه اونا دیگه عقب کشیدن. این برادر آقای سیستانی ارشاد که در مشهد ایشون، حالا ممکنه بعضی جای داستان رو کمی من کج و کله تعریف کنم، ولی اصل داستان این که عرض میکنم، این که یه عده اومده بودن یک کسی اینا رو آورده بود خدمت ایشون، ایشون هم صاحب نفسه، بعد اون زمان خیلی سال قبل که مثلا 40,000 تومان 400 میلیون 4 میلیارد الان بود، مثلا 400 میلیون هم زیاد نیست، 4 میلیارد مثلا الان بود، گفتن آقا ما باور نمی‌کنیم چیزی که شما راجع به اهل بیت میگی، اگه راست میگه امیرالمومنین بر حقه، همین الان 40,000 تومان میارن در خونه من بده. بعد میگه که ایشون هم دعا کرده بود 40,000 تومان آورده بودن، بعد میگه بازم اومده بودن یه خورده هر ساعت که مثلا انکار کنن و اینها، گفته بود بیاین مباهله کنیم که اینا دیگه عقب کشته بودن. بعد که رفتن افتاد والله اگر مباهله میکنن یه نفرشون زنده نمیموند. حالا هر شبت که به حال یکی از معجزات زنده اسلام همین مباهله است. اولا لطایف آیه، لطایف آیه اینه که حضرت علامه فرمود که شما تو آیه اگه دقت کنید سه تا مورد و حضرت فرموده که ابناءه، ندعو ابناءنا، ابناءمونو و نسائمونو و انفسمونو، ابناء و نساء و انفس. چرا ابناء مقدم کرد؟ فرمود قدم الابناء علی النساء والانفس لان الانسان اشفق بهم منه به نفسه، چون انسان بچه‌شو از خودش بیشتر دوست داره. باید آدم چقدر عرصه‌ای که اطمینان داشته باشه که فرزند خودشو در معرض مباهله قرار بده، چون فرزند انسان به فرزند از نسبت به نفس خودش شفیق‌تره دیگه. دلیلش اینه که انسان به فرزند شفیق‌تر از خودش. و ربما دفع المهالک و المخاطر عنه به نفسه، انسان مخاطراتو که برای فرزندش پیش میاد خودش دفع میکنه، اگه یه تیری بیاد این جلو فرزندش میست که این تیر یا این بلا به اون نخوره. حالا چطور میشه اینجا در معرض بلا قرار بده؟ فتعریفهم للمبادله عدل علی علمی و ایقانی به دعوا، این که فرزندشو میاره و فرزندشو جلو قرار میده در ذکر، نشون میده که یقین کامل داره که این برحق. کما قیل، این یه نکته لطیفی حالا بود، ولعل لذالک فرق بین ابناء المتواهلین و نسائهم و انفسهم، به همین خاطر نگفت ند و ابناء انا، بیاین فرزندانمونو بیاریم، گفت فرزندان ما و فرزندان شما، تا این بیشتر تو نفس اینا تأثیر کنه بفهمن که باید فرزنداشونو بیارن. آخه میشد بگه که بیاین فرزندانمونو، زنانمونو، انفسمونو بیاریم، میگه فرزندان ما فرزندان شما، زنان ما زنان شما، انفس ما انفس شما، تا این عرصه‌ای که اینا حواسشون جمع بشه. این یه نکته. نکته بعدی که این دیگه نمیشه بهش گفت نکته، اینو در واقع باید بهش بگید از سلام علیکم رحمت الله، از در واقع نکات جوادی میفرمودن که آخه توی اسفار یه جایی هست میگه که مثلا کلام عرشی، میگه کلام عرشی مثلا معنیش اینست که حالا یه مطلبی مثلا معنا به ذهنم رسیده، خیلی از این مطلب یاد سلام علیکم، خیلی از این مطلب لذت بردم، حالا دارم میگم کلام عرشی، میگه این نیستش که کلام عرشی، اونی که محل نزولش عرشه که راجع به عرش قبلا صحبت کرد، نه اینکه یه مطلب خیلی جالب، یعنی مطلبی که از عرش آمده. حالا واقعا حالا ما اینجا از خودمون میگیم اینو، البته مطلب قبلی ما رو خودمون نبود، میگیم این از کلمات عرشی. حالا شما ملاحظه فرمایید این مطلبی که الان اینجا میاد، تا قبل از اینکه این مطلب بیاد شاید بدونید دیگه اهل سنت شیعه رو به تفسیر و اینا اصلا قبول ندارن، خودشون صاحب تفسیر فقط میدونن. موقعی که این مطلب رو در ذیل این کلمه کاظمین علم طباطبایی تو المیزان نوشتن، چون این کتاب که در معرض جامعه قرار نگرفت، البیان بعدها که ایشون به قم تشریف آوردن در المیزان مطرح شد، ولی قبلا هم این گفته شده تو همینجا، همین کلمه داریم میخونیم، این شاید مثلا این 60 سال پیش نوشته شده، در سال 69 هجری نوشته شد، قبل از اینکه ایشون به قم تشریف بیارن. تو المیزان یه توضیح مفصل تری اطرافش، وقتی که ایشون این مطلب رو بیان کردن، الازهر مصر المیزان چاپ کرد، خضوع کرده بودن در مقابل این مطلب. این کلام عادی بشر نیست. حالا شما ملاحظه کنید، اگه انشاءالله من بتونم جا بندازم مطلب، میفرماید که این مطلب در زیر کلمه کاذبینه، چون کلمه کاذبین الان اینجا جمع بسته شده. شما ببینید از این جمع ایشون چی استخراج کرده. آیه میفرماید که بیاین ما ابنائمون و ابناء شما، زنان ما و زنان شما، و انفس ما و انفس شما رو صدا کنیم، جمع کنیم، ثم نبتهل، ابتهال کنیم، به درگاه خداوند تضرع کنیم، فنجعل، و قرار بدیم، لعنت الله علی الکاذبین، لعنت خدا رو بر کاذبین. هر کی الان کاذبه توی این دعوای خودش، شما میگید ما بر حقیم، ما میگیم ما بر حقیم، برهان هم که دیگه کار نمیکنه اینجا که. پس بیاین دعا کنیم که هر کسی کاذبه لعنت خدا به اون نازل بشه. این معنی آیه. حالا اینجا کسی که داره یه دعوی رو میکنه، داره دعوی به حق میکنه دیگه، داره میگه من پیام‌آور حقم، این دعوی. در مقابل دعوی هم اون چیزی که در مقابل دعوی میاد کذبه دیگه، این دعوی یا صادقه یا کاذبه دیگه. ایشون میفرماید چرا کلمه کاذبین رو جمع بست. میفرماید که مسوقون سوق العهد دون الجنس الاستقرار، که حالا میگه این الف لام الف لام عهد، این نکته ادبیه، از لیس المراد جعل لعنت الله علی کل کاذبین فی العالم، نه یعنی هر کسی دروغگوی خدا لعنتش کنه، یعنی تو این ماجرا عهد بودن الف لام به این معنی است که تو این ماجرای عرض شود که ادعای حکم الله کردن، من دارم میگم که من از جانب خدا یک دعوی رو دارم، من دعویدار خدا هستم، من عهده‌دار پیام الهی هستم. شما هم که میگید نه ما عهده‌دار پیام الهی هستیم، پس یکی این وسط کاذبه، لعنت خدا بر کاذب تو این ماجرا. این یه نکته، حتی این هنوز اون نکته که میخوام بگیم نیست. و هما از توحید و تسلیس، من دعوی توحید میکنم، شما دعوی تسلیس میکنید، چون اینا به سه تا خدا قائل بودن دیگه، گفتن پدر و پسر و روح القدس. البته اینا بدون که همه مسیحی ها اینجوری نیستن، همه مسیحی ها مشرک نیستن، یه دستشون موحدن، یه گروهشون هستن که مشرکن قائل به سه خدایی هستن. من دعویه دار توحیدم، شما هم دعویه دار تسلیس هستید. حالا می فهمید وحین ازن فهمین البین ان لوکانت دعوی بین النبی و نصارا، ماجرا اینجوری نبوده که پیامبر الان پرچمدار توحیده، حالا میخواد دعا کنه، بعد مثلا اهل بیت هم آورده که اینا هم در کنار پیامبر مثلا آمین بگن که این دعای رسول خدا برکت پیدا کنه. این نیست. اگر اینطوری بود کلمه کاذبین جمع بسته نمیشد، میگفت فلنج لعنت الله علی من یکذب، به اون کسی که دروغ میگه بیاین لعنت خدا رو به سمت کسی جاری کنیم که دروغ میگوید. اما کلمه کاذبین رو جمع آورده. ببینید یه موقع استش که الان بنده دارم یه ادعایی میکنم، شما هم پشت سر من ایستادی، حالا یه نفر میاد به من میگه این ادعای تو دروغه، به من میگه این ادعای تو دروغه، اما یه موقع شما هم در این ادعا با من شریکی، اون طرف به ما میگه شماها دروغگویین، شماها دروغگویین، یعنی کلمه کاذبین رو جمع میبنده. اگه من فقط ادعا داشته باشم باید به من میگه تو کاذبی، باید سیاق اینطوری باشه فلنجعل لعنت الله علی من یکذب، لعنت خدا به اونی که دروغ میگه، اما میگه لعنت خدا بر دروغگویان. پس معلومه که مخاطب مجموعه رسول خدا و اون افرادی هم که اومدن دیگه به نص تاریخ اینو دیگه کسی نتونسته تعریف بکنه که ابنا امام حسن امام حسین علیه السلام بودن، علیهم السلام بودن، نساء حضرت زهرا سلام الله علیها بوده، انفس هم امیرالمومنین بوده، این 4 نفر با رسول خدا بودن دیگه. اینجا حضرت علامه فرمید که چون این کاذبین جمع اومده معلومه همه اونا طرف حساب بودن. یعنی چی؟ یعنی همشون دایه دار توحید بودن. خب وقتی که نوح رسول خداست، درسته که فرزندش همراه نوحه و پشتیبان نوحه، اما فرزندش دایه دار توحید نیست، به عنوان یه مؤمنی کنارش. اما اینجا این 5 نفر همشون داعیه توحید دارن، یعنی داعیه پیام‌آوری دارن، همشون در کنار رسول خدا. اینجا حضرت علامه می‌فرماید این از عالی ترین عرض شود که کراماتی است که راجع به اهل بیت عصمت و طهارت در قرآن اومده، همین جمع‌بسته شدن کلمه کاذبی. می‌فرماید که و کان احد الطرفین جمعا والآخر فردا، اگه فقط دعویه این توحید با رسول خدا بود، باید یه طرف جمع نصارا بودن یه طرف هم رسول خدا بود، باید این کاظمین مفرد میومد یا به صورت موصول و سلم میومد، میگفت الا من یکسه من اللازم تبعیض الکاظمین به من تبعیضیه، یا باید من تبعیضیه میابرد یا من موصوله میابرد، میگفت مثلا من الکاظمین، مثلا میگفت الا من کان من الکاظمین فلمن جاء به النبی صلی الله علیه و آله فی المباهله من اهل بیتهی. پس این اهل بیتی که با پیامبر تو مباهله شریک شدن، اشتراکن معهو صلی الله علیه و آله فی دعوته، در دعوت پیامبر با پیامبر شریکن. هیچ پیامبری خانوادش تو دعوتش باهاش شریک نیستن، درسته که پشتوانشن، این شراکت فرق میکنه با پشتوانا. یعنی چی؟ یعنی اگه رسول خدا بره کنار امیرالمومنین باید بگه من جانشین رسول خدا، اگه امیرالمومنین بره کنار حضرت زهرا سلام الله علیها جانشین رسول خداست، اون بره کنار امام حسین جانشین، یعنی این 5 تا عین همه، نه اینکه یکیشون سر سلسله است، اونا فقط اومدن یه آمینی بگن، رسول خدا بگه لعنت بر دروغگویان، اینا بگن آمین، اینا آمینگو نیستن، اینا درست مثل خود پیامبرن به خاطر جنبسته شدن کلمه کاذب، یعنی عین پیامبرن در ادعا و در مقاماتی که حضرت داره. لذا می فهمید که
اصل مثلا یک طرف رسول خدا تنها بود و اون طرف بقیه جمع بودن،
بعد موصول شده میاد فلنجعل لعنت الله علی من یکذب، چون این ور که جمع نیستش که، این ور یه نفر کاذبین نمیشه که، از لحاظ قواعد ادبی درست است، من یه نفرم یه جمع هم مقابل منه، اینجا دیگه نمیگن فلنجعل لعنت الله علی کاذبین، میگن من دعا میکنم شما هم دعا میکنیم لعنت خدا بر اونی که دروغ میگه، اونی که دروغ میگه، بعد اینجوری بگم دیگه، نه بر دروغگویان، چون من که دروغگویان نیستم، من یه نفرم. بعد میفرماید که پس اینا اشتراک دارن در دعوی رسول خدا و احتمال و اعباء توحید. بعد میفرماید ففهم، این مطلب وقتی نوشته شد الاثر مثل ارمیزان چاپ کرد، اونا فهمیدن که این مطلب چی. حالا یه عواشی هم گفتن متأسفانه یادم رفته که چه عبارت های آورده بودن راجع به این مطلب. این معلومه این کلام بشر عادی نیست. و هازا من افضل المفاخر التي شرفها الله تعالی به اهل بیت رسول الله. این از برترین مفاخر است که خدای تعالی اهل بیت رو به این مفتخر کرده صلی الله علیه و آله یوم المبارک. البته اینجا یه لطیفه هم هست، اینم عرض کنیم، این لطیفه خیلی جالبه و اون اینه که اینجا ابنا به معنی فرزندانه، ابن یعنی فرزندیه. اینجا ابنا امام حسن و حسین علیه السلام بودن، نسا هم که به معنای زنه که به حضرت زهرا سلام الله علیها میخوره، میمونه این کلمه آخر که انفس باشه. انفس در کلام عرب انسان به جان میگه، نفس. مثلا میخواد بگه جان من فدای شما، میگه به نفسی انت. تو دعای ندبه داریم به نفسی انت به مقیم لم یخلو منا، یعنی جان من فدای اون کسی که از ما غایب است. پس نفس رو به جان میگن، به اون حقیقت وجود انسان، به اون جان انسان میگن نفس. اینجا حضرت میفرماید که انفس انا. یعنی چی؟ حالا میگفت که مأمون، میگن باهوش‌ترین پادشاه عالم مأمون بوده. این عرصه‌ای که دانشمندان زمان رو جمع کرد، گفت ثابت کنید که خلیفه بلافصل رسول خدا کیه. خودش در مقابل همه اینا ایستاد، ثابت کرد خلیفه بلافصل رسول خدا امیرالمومنین. خیلی آدم، بهش میگن شیعه امام کش، به مأمون. خیلی آدم باهوشی بوده، یعنی از باهوش‌ترین آدمایی که عرصات که این زمین به خودش دیده و قطعا باهوش‌ترین پادشاهه، یعنی در بین پادشاهان عالم به هوش این ما هیچ کسی رو نداریم. بعد خود عرصات که ناخلفش به امام رضا علیه السلام میگه به چه دلیلی میگی امیرالمومنین عرصات که خلیفه بلافصل رسول خداست؟ حضرت فرمود به دلیل انفسنا. حالا شما مباحثه رو ببینید، ما که هیچ ازش نمیفهمیم. حضرت فرمود به دلیل انفسنا، اون گفت به دلیل نسائنا، حضرت گفت به دلیل ابنائنا، مأمون ساکت شد. شما هوشو ببینید. حالا یعنی چی؟ یعنی این که گاهی وقتا در کلام عرب یه لغتی از معنی خودش خارج میشه، برای این خروج قرینه میخواد. مثلا حالا البته اینجا بعضی این حرفی که من میخوام بزنم از لغت، این مثالی که میخوام بزنم قبول ندارن، اصلا مطلبم درست. مثلا یه شعر عربی هست که میگه که و ما ادری و صوفه اخال و ادری اقوم آل حسن ام نساؤ. بعضی از این شعر استفاده میکنن، مثل مرحوم سدلی خان. خب اینم بگم چون این ضبط میشه بعدا میگن این نمیفهمید اینا رو. سدلی خان میگه اینجا قوم یعنی مردان. کلمه قوم ما میگیم مثلا قوم عرب، سدلی خان از این شعر استفاده میکنه، میگه قوم یعنی مردان. قوم به مجموعه افراد یک عشیره نمیگن. این نظر سدلی خان. بعضی ها میگن که اینجا قوم به همون معنای خودشه، منتها چون در مقابل نساء اومده، چون میگه اقوم آل حسن ام نساء، از استعمال قوم در مقابل نساء فهمیده میشه که اینجا قوم یعنی مردان. پس با این قرینه، با قرینه مقابل با نساء، از معنی خودش خارج میشه. حضرت فرمود این گفت که چرا شما میگید علی جانشین پیامبر؟ حضرت فرمود به دلیل انفسنا، چون رسول خدا به شهادت الهی، چون این که کلام رسول خدا که نیست، خداوند میگه انفس، یعنی علی نفس پیامبره. نفس پیامبر یعنی چی؟ یعنی جان پیامبر. خب کی باید جانشین بشه؟ پیامبر بدن مبارکش که بر مسلمین حکومت نمیکنه که. پیامبر به چه دلیل پیامبر؟ به خاطر مثلا صورت مبارکش، به خاطر دستان مبارک، اینا که بدنش، پیراهنش. اگه رسول خدا پیراهنش از تنش در بیاره، از رسالت خلع میشه. خب این بدن هم همینه دیگه. حالا رسول خدا از دنیا رفته، کی جانشینش بشه؟ جان شیرینش. حضرت فرمود به دلیل انفسنا. بعد این خبیث گفت به دلیل نسائنا. یعنی چی؟ یعنی اینجا نساء اومده کنار انفس، انفس رو از معنی خودش خارج کرده. انفس یعنی مردان. حضرت فرمود به دلیل ابنائنا. اگه اینجوری بود دیگه ابنائنا رو نمی آورد، چون انفس به معنی مردان، ابنا هم در بر میگیره، چون امام حسن و حسین هم مرد بودن دیگه. پس ابنا اینا نشون میده که نساء اینا در مقابل انفس اینا نیومده. سه تا لغت در معانی خودش. پس اینجا قرینه نمیشه برای خروج این از معنی خودش. لذا به امیرالمومنین اطلاق کرده انفس، یعنی علی جان شیرین من است، یعنی حقیقت رسول خداست. اینم یک ارشاد که کرامت دیگه‌ای که از این آیه شریفه برای اهل بیت استخراج میشه. حالا اجمالا داستانم به این قرار است که ان النبی صلی الله علیه و آله و اهلم احضر یوم المباهله لها علی و فاطمه و الحسن و الحسین علیهم السلام. این چهار تا بزرگوار رو حضرت حاضر کرد. و هو شرف لا یشارکهم ولا یدانیهم فیه احد فی الاسلام. هیچ کس در این شرافت با این چهار بزرگوار در اسلام شریک نیست. فعلی علیه السلام نفس رسول الله صلی الله علیه و آله. علی علیه السلام نفس رسول خداست، یعنی جان رسول خداست، یعنی حقیقت رسول خداست. یعنی اگر امیرالمومنین زودتر از رسول خدا به دنیا آمده بود، امیرالمومنین رسول خدا بود، چون اینا در مقامات نوری با هم هیچ تفاوتی ندارن. درسته فرموده انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. منتها اینجا عرض شد که در مقامات عنصری اینا تابع هم دیگه. در مقامات عنصری اینجوریه، امام حسین تابع امام حسن علیه السلام، اما در مقامات نوری اینا با هم ذره تفاوت ندارن. حاجی امجد میفهمید به اون معنایی که گفته، به اون معنایی از رسول خدا که فرموده انا عبدون، خود رسول خدا هم عبد اون معناست که اون حقیقت ارشاد که وجود نورانی ایناست. حالا به هر تقدیر اینجا میفرماید که علی علیه السلام نفس رسول خداست و نساؤه منحصرون فی فاطمه علیها السلام. دیگه اینو نتونستن تحریف کنن که نساء هم میشه حضرت زهرا سلام الله علیها و الحسن و الحسین ابنا او. و قد اشتملت جمع قفیر من روایات الفریقین، تعداد زیادی از روایات شیعه و سنی است که دلالت میکنه که رسول خدا در روز مباهله این چهار نفر رو در زیر اون کسای خودش جمع کرد و ثم تلا آیه تطهیر، آیه تطهیر رو خون که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. داستان مباهله هم اجمالا به این ترتیبه که عرض شود که رسلا ما دعاهم الی المباهله، وقتی رسول خدا این مسیحیان نجران رو به مباهله دعوت کرد، قالو حتی نرجع مننظر، گفتن ما اجازه باید بدی یه تعاملی بکنیم. فلما ما تخالو قالو للعاقب و کان زارعین، به اون رئیسشون گفتن که یا عبد المسیح ما ترا، نظرت چیه؟ قال والله لقد عرفتم یا معشر النصارى ان محمدا نبی مرسل. گفت شما که خودتون میدونید این پیامبر خداست. ولقد جاءكم بالفصل من امر صاحبكم، و این با این قول فصل قرآن اومده و مسیح هم به اومدنش بشارت داد، خودتون که اینو میدونید. والله ما با حلقوم نبیا قط فاش کبیرهم ولا نبت صغیرهم ولا ان فعلتم لتهلكن. قسم به خدا که هیچ قومی با هیچ پیامبری مباهله نکرده الا که کوچک و بزرگشون از ریشه کنده شده، و اگر شما این کار رو بکنید هلاک میشید. فان ابیتم الا الف دینکم والاقامه علی ما انتم علیه فواد الرجل وانصرفوا الى بلاده. اگه میخواین کار خودتون انجام بدید، اینو رها کنید، برید سرزمین خودتون، به همون دین خودتون زندگی کنید. فاتا رسول الله وقد قدا محتزنا الحسین و اخذن بيد حسن و فاطمه تمشی خلفه. روز مباهله که شد، رسول خدا تشریف آوردن، امام حسن و امام حسین دستانشون در دو دست رسول خدا بود و فاطمه سلام الله علیها پشت سر رسول خدا و علیان خلفه و علی علیه السلام پشت سر فاطمه سلام الله علیها. فهو یقول، در حالی که اینجوری میفرمود از ذات که اذا انا دعوت فامنوا، من دعا میکنم شما آمین بگید. فقال اسقف نجران یا معشر النصارى، این اسقف نجران گفت که گفت ای گروه نصارا، انی لعرا وجوهن، من چهره هایی رو میبینم که لو شاء الله ان یزیل جبلا من مکانه لعزاله بها، اگه از خدا بخوان که کوه رو از جای خودش جابجا بکنه خدا این کارو میکنه. فلا تواهلوا فتهلكوا، مواهله نکنید که هلاک میشید. ولا یبقى علی وجه الارض نصرانی الی یوم القیامه، تا قیامت هیچ مسیحی دیگه روی چهره زمین باقی نمیمونه. فقالوا يا ابا القاسم راينا ان لا نباهلك و ان نقرك على دينك و نسبت على ديننا، گفتم ما نظرمون این شد که مباهله نکنیم، تو دین خودت ما هم دین خودمون. قال فاذا ابيتم المباهله فاسلموا، حضرت فرمود پس مسلمان بشید. يكن لكم مال المسلمين و عليكم ما عليهم، تا هر حقی که مسلمان داره شما هم داشته باشید. فابوا، بعد حضرت فرمود فاني اناجزكم، پس من از شما جزیه میگیرم که اون مالیاتیه که از اهل کتاب میگیرن در زمان سیطره اسلام. فقالوا ما لنا به حرب العربه طاقه لکن نصاله و که الا ان لا تغزونا، خلاصه با حضرت پیمان بستن که عرصات که جنگی بینشون واقع نشه و عرصات که این. بعد میفرماید که فصاله هم الا ذالک، و قال، حضرت بعد از مصالحه فرمودن که والذی نفسی به یده، قسم به اون کسی که جان من در دست اوست، ان الهلاك قد تدلا على اهل نجران، مرگ به اینها نزدیک شده بود. ولو لا انو لمسخو قردتن و اخخنازیر، اگر اینها عرض شد که مباهله می کردن مثل همون اقوام گذشته خودشون به میمون و خنزیر تبدیل می شدن. ولزترم علیهم الوادی نارن ولستسل الله نجران و اهل و حتی تیر علی رؤوس الشجر، خدا تمام سرزمین نجران حتی پرنده های روی شاخه ها رو عذاب می کرد. ولما حال الهول علی النصارا کلهم حتی یهلکو، و این به همه نصارا سرایت می کرد، همه اونها رو هلاک می کرد. باز از عایشه نقل شده که ان رسول الله صلی الله علیه و آله خرج و علیه مرت المرجل من شعر اسود فجاء الحسن، که حالا این یه روایت دیگه است که شبیه به همون روایته. یه نکته روایت دیگه هم هست که عرض شد که حالا مربوط به قبل از اینه، منتها یه نکته جالبی داره که میگه اینا وقتی که با هم دیگه خلوت کردن، با هم دیگه عرض شد که مشورت کردن که چه کار کنیم، اون بزرگشون اینطوری گفت، گفتش که ان باهلنا به قومهی باهلنا، اگه با قومش اومد برای مباهله ما باش مباهله میکنیم. فانه لیس نبی، معلوم میشه که پیامبر نیست. و ان باهلنا به اهل بیتهی خاصتن لم نباهله، اگه اهل بیتش خانوادش رو آورد باش مباهله نمیکنیم. شاید به دلیل همون مطلبی که در صدر بحث گفتیم که انسان خانواده خودش که در معرض هلاکت نمیندازه، مگه یقین داشته باشه که حق با اونه. فانه لا یقدم الى اهل بیته الا وهو صادق، اینم گفت همین حرفو گفت، این اگه اهل بیتشو بیاره حتما صادقه. فلما اصبحوا جاءوا الى رسول الله و معه امیرالمؤمنین و فاطمه و الحسن و الحسین علیهم السلام، فقال النصارى من هؤلاء، اینا گفتن اینا کیان؟ فقیل لهم هذا ابن عمه و وصیه، این پسر عمو و وصیشه علی ابن ابی طالب، و اون دخترش فاطمه سلام الله علیها است، و هازانه ابناه و الحسن و الحسین، اینا هم دو تا فرزندانش حسن و حسینن. ففرقوا فقالوا لرسول الله صلی الله علیه و آله نوتی کر رضا فعفنا من المباهله، ما مباهله نمی کنیم. که حالا در این زمینه اخبار مباهله عرض شد که فراوان است. این از عرض شد که بحث مباهله. اول جلسه عرض کردیم گفتیم تا این مقداری که از این کتاب مونده، بحثایی که ما هر سال که نگاه کردیم تا آخر بحثای معمولا نیم جلسه ای، حالا ممکنه ما تو هر جلسه دو سه تا مطلب و خدمتتون هست. اگه سوالی هست در خدمت. همینطور از اول هم همینطوری بوده، از اول هم همینطوری بوده، یعنی اون دانشمنداشون میدونن حق با کیه، عوامشون هم که عوام هم دیگه. حالا مثلا مگه راجع به اهل سنت چیز غیر از اینه؟ بزرگانشون این نمیدونن واقعا با این همه روایات و شواهد دیگه. عناد مال دنیا پرستیه، مگه هر کسی در مقابل حق خضوع میکنه؟ یه جمله خیلی عجیبی هست، من یه شب تو عالم رویا دیدم حضرت علامه به من فرمود که انسان بعد از معصیت انسان دیگری است. جمله رو تایید کتابم نوشتم، انسان بعد از معصیت انسان دیگری است، انسان بعد از طاعت انسان دیگری است. این یه حقیقته. شما ببین میگی که من مثلا الان میخوام یه خلافی انجام بدم، میگم که خب این خلاف رو میکنم بعد توبه میکنم، من قبل از توبه با من بعد از توبه، من قبل از معصیت با من بعد از معصیت دو تا منم. مثلا ما خیال کردیم که ما همیشه مایی، حالا اینا هم یه عوارضیه که مثل آب و هواست. حالا مثلا این من خودم همین، حالا هوا مثلا یه روز 40 درجه بالای صفر، یه روزم مثلا 10 درجه زیر صفر، فقط یه تأثیر در من میذاره، یه تأثیری من میپذیرم، خودم هم دیگه تغییر ذاتی نمی کنم که. در حالی که طبق فرهنگ قرآن کریم عمل جزء اجزای وجودی انسان میشه. مثلا این جمله خیلی جمله عجیبی که انسان بعد از معصیت انسان دیگری است. لذا اینجا حضرت آیت الله جوادی بیان خیلی لطیفی داشتن، ایشون میفرمودن که قبل از توبه میگی من توبه، قبل از گناه میگی من توبه میکنم، اما شمای بعد از گناه دیگه اون شمای قبل از گناه نیستین، یعنی اون آدم قبلی نیستین که توبه کنی. حالا این انسان یه موجودیه که هر عملی که انجام میده این عمل با سرایر جانش مخلوط میشه. وقتی با سرایر جانش مخلوط شد آدم تغییر میکنه دیگه. شما الان حق رو میپذیرین ولی معلوم نیست شما 5 سال دیگه حق رو بپذیرین. مگه اصلا قرار همه حق رو بپذیرن؟ مگه واقعا همه اینایی که با حق مخالفت میکنن میدونن که عرض شد که این حق رو باش مخالفت میکنن یا نمیدونن؟ واقعا نمیدونن؟ الان تو سطح جهان امروز واقعا حکومت ها نمیدونن چیکار دارن میکنن؟ اونایی که به یه جایی به دروغ حمله میکنن واقعا نمیدونن دروغه؟ اونایی که یه کشور رو تسخیر میکنن واقعا نمیدونن؟ اونی که آدم میکشه واقعا نمیدونه آدم کشی کار بدیه؟ اونی که دروغ میگه واقعا نمیدونه دروغ کار بدیه؟ خود ما غیبت میکنیم نمیدونیم کار بدیه. پس اینجوری نیستش که اگر حق آشکار شد انسان در مقابل حق خضوع کنه. خضوع در مقابل حق احتیاج به یک عرصه‌ای که سیری داره. و یه مطلب دیگه هم اینه که عرصه‌ای که سلام علیکم میفرماید که اعرض عن من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. ای پیامبر اعراض کن از اون کسی که از یاد ما اعراض کرده و فقط دنیا رو اراده میکنه. بعد میفرماید که فعرض عن من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم. یعنی چی ذالک مبلغهم من العلم؟ یعنی این کسی که از یاد ما اعراض میکنه و به دنیا میپردازه این دیگه سطح افق فکرش از دنیا تجاوز نمیکنه. لذا ممکنه یه مطلبی رو شما بهش بگین این مطلبم حق باشه مثل روزم روشن باشه ولی این نپذیره. مصداقا شما میبینیم دیگه این همه مصداق داره تو دنیای ما. واقعا مثلا این کسایی که در مکه بودن پیامبر رو نمیشناختن؟ 40 سال بین اینا زندگی کرده و بهترین اینا بوده و همه هم اعتراف داشتن به این نکته. یه خلاف ازش ندیدن، یک دروغ ازش ندیدن، عرصات یک کجروی ازش ندیدن. 40 سال در بین اینا اونم زندگی کرده. نه اینجوری که ما تو تهران کنار هم زندگی میکنیم، مثلا شما سالی یه بار بنده رو میبینیم، اگه این جلسه ما مثلا خدا نکرده به هم بخوره شاید دیگه هم دیگر نبینیم. 40 سال مثلا یه شهر کوچیک مردم هر روز هم دیگر میبینن دیگه، از همه چیز هم دیگه با خبره، از ریزترین مسائل هم اطلاع دارن دیگه. اینجوری با هم زندگی میکردن. اون وقت وقتی که اومده میگن این کاذبه، یکی میگه ساحره، یکی میگه دروغگوه، یکی میگه شاعره، یکی میگه مجنونه. اینا واقعا نمیدونستن که واقعا شما ببینید اصلا میدونید مدینه چرا ساخته شد؟ برای اینکه یهودیا رفته بودن بررسی کرده بودن دیده بودن پیامبر آخرالزمان تو این منطقه حکومت تشکیل میده، اومده بودن در مدینه اونجا رو خریده بودن. یه دم اومده بودن به این نیت کنار اینا ساکن شده بودن. مثلا یهودی ها داعیه دار یاری پیامبر آخرالزمان بودن دیگه. اینا هم به توفیلی این یهودی ها اومده بودن شهر یثرب رو ساخته بودن، همین انصاری که بعدا شدن یاران پیامبر. وقتی رسول خدا اومد اینا یار رسول خدا شدن، اونایی که اصلا اومده بودن به این نیت تو منطقه ساکن شده بودن شدن دشمنان رسول. اینا تو تاریخ هست دیگه، تو همین تفسیرم حالا بعضی جا ما از بحث تاریخیش گذشتیم به این اشاره کرده. لذا اینجوری نیستش که هر کسی که حقو میشناسه در مقابل حق خاضع باشه. پذیرش حق مربوط به باطن انسان میشه، یعنی به ظرف دل انسان مربوط میشه نه به ادراک انسان. خیلی چیزا اینجا میره ولی اینجا نمیره. اینطوری نه، اون یه چیز دیگه است. انسان بعد از طاعت هم انسان دیگری است دیگه. این چیزی که دو تا جمله بود، انسان بعد از معصیت یه انسان دیگه است، انسان بعد از طاعت هم یه انسان دیگه است. یعنی اگه یه کسی معصیت کرد که منظور این جمله نیستش که دیگه نابود شد. توبه جبرانه، توبه یه طاعت دیگه، یعنی بعد از توبه بازم یه انسان دیگر. اگه توبه کرد توبه کارش اینه که آثار گناه پاک میکنه دیگه. پس منظور اینه که انسان هر لحظه انسان دیگری است. منظور این نه، منظور اینه که هر لحظه داره تغییر میکنه. اینجوری نیستش که ما یه چهره و یه هیکل ثابتی رو میبینیم، در حالی که اینطوری نیست. اون حقیقت جانش که به اون زنده است و با اون زندگی خواهد کرد، اون هر لحظه در حال تغییره، دائما اون داره تغییر میکنه. لذا شما تو قرآن کریم کلمه سیرورت میبینید. تو قرآن چی میبینید؟ میبینید الیه المسیر با صاد، مسیر با صاد، اشتباهی خیال میکنن این مسیره، مثلا اینکه مثلا میگیم مسیر اتوبان رسالت با سین، اون مسیر با سینه، این مسیر با صاده. مسیر مصدر میمیه یا اسم مکانه یا معنی دگرگون شدن. الیه المسیر یعنی غایت دگرگونی ما خداست، یعنی ما دائما در حال سیرورتی. سحره فرعون گفتن انا الی ربنا منقلبون، ما زیر و رو شدیم، انقلابه، دائما انقلابه، یعنی دائما، البته دائما سیرورته، منتها گاهی سیرورت آنچنان شدید میشه که میشه انقلاب، انسان زیر و رو میشه اینطوری. مطلب بعدی در ذیل این آیه شریف است که این برای این روزگار ما خیلی لازمه، آیه 68 میفهمد که آیه 67 اینه که ما کان ابراهیم یهودی ان ولا نصرانی ان لکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. آخه اینا میگفتن یهودی ها میگفتن ابراهیم یهودی بوده، اینا میگفتن نصرانی بوده. قرآن کریم میگه نه یهودی نه نصرانی. بعد میفهمد ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی. حالا یهودی ها تو این مکتب بودن، اینا میگفتن ابراهیم از ماست، اونا میگفتن ابراهیم از ماست، میخواستن همه انبیا رو از خودشون بدونن، همه انبیا اونا میگفتن یهودی بودن، اونا میگفتن نصرانی بودن. قرآن کریم میفهمد اولا ابراهیم نه یهودی بوده نه نصرانی. نکته مهمی که حالا اینجا میخوایم بهش اشاره کنیم اینه که ملاک پیوند چیه، ملاک پیوند چیه، ملاک پیوند من با امام حسین علیه السلام چیه، ملاک علوی بودن چیه، ملاک شیعه گری چیه. اینجا قرآن کریم ملاک میده، میفرماید که ان اول الناس به ابراهیم، اولاترین مردم به ابراهیم، للذین تبعوه، کسایی هم که تابع ابراهیم باشه، و هاذا النبی و الذین آمنوا، و این پیامبر، این به ابراهیم از همه نزدیک داره و مؤمنین به این پیامبر، و الله ولی المؤمنین. بعد در ذیل این مطلب، حالا اینجا من عنوانش رو نوشتم ملاک دوستی رسول خدا، ملاک این بحث الان، این موضوع بحث اینه. فی المجمع قال امیر المؤمنین علیه السلام ان اول الناس بالانبیا اعملهم به ما جاؤوا بهی، نزدیکترین مردم به انبیا اونایی هستن که به آنچه که انبیا آوردن از همه بیشتر عمل میکنه، هر که به دستورات انبیا بیشتر عمل کرد به اونا نزدیک داره. ثم تلا هذه الآیه، سپس حضرت این آیه رو تلاوت فرمود، همین ان اول الناس به ابراهیم، و قال ان ولی محمد صلی الله علیه و آله و سلم من اطاع الله. ولی رسول خدا کی؟ ولی رسول خداست کسی که مطیع خدا باشه، و ان بعدت لحمته، ولو این که از لحاظ فامیلی از پیامبر دور باشه، و ان عدوه من اصل، یه تصرفی ما کردیم، من اصل لا و ان قربت لحمته، و دشمن رسول خدا کسیه که اسیان کنه ولو این که به رسول خدا از لحاظ قرابت نزدیک باشه. خب از ابو لهب کی نزدیکتر؟ ابو لهب عموی رسول خدا بود دیگه، از اونم داریم راجع به فرزندان اهل بیت، جعفر کذاب، جعفر کذاب فرزند امام دیگه. و فل کافی و تفسیر العیاشی عن صادق علیه السلام همال ائمه و من اتبعهم، فرمود که اول الناس ائمه اهل بیت. در تفسیر قومی و عیاشی از عمر ابن یزید قال انتم والله من آل محمدن فقلت من انفسهم جئت فداک، قال نعم، خب شما شیعیان از انفس رسول خدا این، والله من انفسهم، سه بار حضرت تکرار کرد والله من انفسهم، والله من انفسهم، والله من انفسهم، اینو به عمر ابن یزید فرمود. ثم نظر الی و نظرت الیه، بعد این تعجب کرده بود دیگه، بعد میگه من یه تماشایی به حضرت کردم، حضرت هم یه تماشایی به من کرد، حضرت فهمید من تعجب کردم. فقال یا عمر ان الله یقول فی کتابه، این حرف خداست نه حرف من، ان اول الناس به ابراهیم، همین آیه رو تلاوت کنید. بعد اینجا یه بیان لطیفی هم از حضرت علامه است، اون اینه که والوجه فی جمیع ظاهرون، دلیلم اینه، خیلی اینجا یه خطه ولی خیلی عمیقه، ضابطه کلیش اینه که ان تبعیت یلحق تابع بالمتبوع، تبعیت تابع رو به متبوع ملحق میکنه، و تمرد یفصله منه، اما گردن کش و تمرد ازش جدا میکنه. فمن اطاع احدن فهو منه و من عصاه فلیس منه، کما قال ابراهیم فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم. اینم عرض شد که از این روایت هایی که باید مخصوصا سردار هیئت ها اینو زیاد بنویسن، که میگه یا علی بگو برو هر کاری دلت میخواد بکن، تا بدونه که آدم وقتی یا علی میگه نمیتونه هر کاری دلش بخواد بکنه. نمیدونم برای مبحث بعدی هم فرصتی هست یعنی. یه عنوان کوتاه دیگه هم هست ذیل این آیه خیلی زیبایی که میفرماید که افق غیر دین الله یبقون و لهو اسلم من فی السماوات و من فی الارض طوعن و کرهن و الهی یرجعون، همه عالم در مقابل خدا تسلیمه. عنوانش رو من اینجا نوشتم دلیل تسلیم همگان در برابر پروردگار. چرا همه در مقابل خدا تسلیمه؟ میفرماید که ازکان ذات و کل شیء و صفاته و آثاره الوجودیه فائزه من عند الله. قبلا ما مفصل تو بحثای قبلی گفتیم که این عالم در مقابل پروردگار مثل تصویر ذهنی ماست در مقابل ما. یه جمله خیلی عمیقی از این جمله، صفحات الاعیان عند الله که صفحات الاذهان عند النفس. اگه کسی خواست در حد همین ظرف کوچیک وجود ما تشخیص بده که خداوند چجوری حکومت میکنه، باید ببینید خودش به تصاویر ذهنی خودش چجوری حکومت میکنه. الان من یه تصویر ذهنی میسازم، یه انسان ذهنی در ذهن خودم میسازم، این انسان ذهنی ذاتش مال منه، یعنی حقیقت وجودش. اگه یه صفتی هم داشته باشه، مثلا زشت باشه یا زیبا، عالم باشه، قدرتمند باشه، حیات داشته باشه، حرکت کنه، این همه مال من. پس حیاتش، علمش، قدرتش مال من. اون افعالی هم که از این صفاتش بلند میشه، مثل حرکت، مثل تکلم، مثل فهم، اینها مال منه. پس خودشو، صفاتشو، اصل ذاتشو، صفاتشو، افعالش مال منه. کل عالم در پیشگاه خدا اینطوریه. میفرماید اذکان از ذات و کل شیء و صفاته و آثاره الوجودیه فائزه من عند الله. از اونجایی که ذات و صفات و آثار وجودی فائز از جانب خداست، لا یملک لنفسه شیئا البته، هیچ کس هیچ چیز در هیچ چیز دیگری مالک نیست، همه غیر مستقله. پس کان من المحال ان یتحقق اسیان به نسبت الی فیض یفیض من اندهی به عدم القبول. محال است که کسی بتونه اینجا گردن کلفتی کنه. اگه اون تصویر ذهنی منم بخواد گردن کشی کنه، باید من اجازه بدم تا اون گردن کشی کنه. یعنی گردن کشی اون زیر پر اجازه منه، به اذن منه، به غیر اذن من مثلا میشه من یه تصویر ذهنی بسازم اون راه خودشو بره، من راه خودمو، نمیشه که. پس تحقق اسیان محاله. و لهو، این معنی آیه که و لهو، چون ببینید این تقدیم محقق و تأخیر داره، تقدیم دلالت بر حذف میکنه. شما میگین سعدی شاعر است، خب میگن این سعدی شاعر است، اما میگین شاعر سعدی است، شاعر سعدی است، یعنی فقط شاعر سعدی است. اینو تو ادبیاتش میگن تقدیم ماحق و تأخیر یفید الحذف. اگه شما یه چیزی رو که جایگاهش مؤخر مقدم کنید، معنای حذف میده. الان این لهو باید مؤخر باشه، باید آیه اینطوری باشه اسلم لهو، اما شده لهو اسلم، لهو اسلم حذفه، یعنی فقط و فقط تسلیم اویم. لهو اسلم من فی السماوات و من فی الارض الا ان تخصیصه به اول العقل کما یدل علیه لفظ من ثم تزیل به قوله تو ان او کرهن یفید ان لحاظ از سنفون الموجودات جهت اخرى به های تحقق و کرهن لحاظ الاسلام ذاتی. حالا یه نکته راجع به این میگه که چرا عرض شد که میگه کرهن و بالمقابلت تو اوها کذالک فهناک تو اون و اسلام اون شامل اون عام ثم بعد او تو اون و کرهن من حیث و استقلال زواد المسا مفاضل ها من عند الله سبحانه فکل شیء مسلم لله تعالی لا محاله و من فی السماوات و من فی الارض مدرکن لهذا الاسلام کلون من نفسه غیر ان بینه مسلمون غیر و کاره فی اسلامی و بینه مسلمون کاره. چون کلمه من اومده توی آیه و منم به ذوی العقول اطلاق میشه، یک استقلال مجازی به ذوی العقول داده شده. یعنی چی؟ یعنی ما الان احساس نمی‌کنیم که کسی به ما حاکم، ما خودمون رو مستقل می‌دانیم. اشکال کار ما البته همینجاست توی پرانتز. چون ما خودمون رو مستقل می‌دانیم، لذا اگه بخوان ما رو به یک کاری وادار کنن میشه کره. تو یعنی با میل و رغبت، کره میشه بدون میل و رغبت. بدون میل و رغبته. از من پرسیدن که تو کی میخوای به دنیا بیای؟ یا اصلا میخوای به دنیا بیای؟ نمیخوای به دنیا بیای؟ درسته که من اختیار دارم، ولی تو این کاروان خلقت که مثل یه کشتی واحد داره به سمت یه هدف واحد حرکت میکنه، کجا اختیار من کار میکنه؟ این کاروان داره به اون سمت حرکت میکنه، هیچ از منم سوال نمیکنه. کی قیامت میشه؟ کی بساط این عالم برشته میشه؟ اینا هیچ کدوم به من ربطی نداره. این آسمان و زمین، من یه جز ذره کوچیکی هستم با یه اختیار محدودی که با اون اختیار خودم البته حرکت میکنم. قبلا راجع به اختیار بحث کردیم، ما نمیخوایم الان جبر اثبات کنیم اینجا. با اختیار خودم حرکت میکنم و مستوجب عقاب یا ثواب میشم. اما تو این نظام عالم که من کاری نیستم، که قانون علت و معلولی که من درست نمیکنم، لذا چه بخواهم چه نخواهم مطیع پروردگارم. ولی الله یسجد و من فی السماوات و من فی الارض طوعا. اینم یه تعبیر دیگه، سجود یعنی خضوع. فلفظ کرم مع الاسلام ذاتا یعطی ان یکون توحیدهم لله عز شأنه معلوما مدرکا لهم غیر مفالقهم کما یشیر الیه فی بعضه فاقم وجهک للدین حنیفا. این آیات نشون میده که توحید برای موجودات آسمان و زمین مدرکه. یعنی چی؟ یعنی همه بالفطر موحدن، چون لهو اصلا من فی السماوات و من فی الارض. منتها یه پرده ای افتاده به نام پرده استقلال. امروز انسان خیال میکنه خودش مستقله و عالم دورش مستقله. اگر طبق دستوراتی که بهش دادن عمل بکنه، کم کم این پرده فرو میفته. یعنی وقت هر چقدر که جلوتر میره، طبق حالا بحثایی که قبلا مفصل کردیم، میفهمه که یک کس دیگه این عالم رو اداره داره میکنه. فاقم وجه کل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليه. من تو باید سر در گریبان خودش بره، چون میگه فاقم وجهك للدين حنيفا، وجه جان تو به سمت دین حنیف بچرخون. این دین حنیف کجاست؟ میگه فطرت الله التي فطر الناس. یه جای دیگه میفرماید که یا ایها الذين امنوا عليكم انفسكم. این راه شما اینه، راه شما معرفت نفسه که حالا انشالله بهش میرسیم سوره مائده. یعنی اگر شما مسیر معرفت و نفس رو طی کردین، معرفت نفس یعنی چی؟ یعنی معرفتها به فقرها و حاجتها الی ربها. این میشه معرفت نفس. معرفتها به فقرها و حاجتها الی ربها. من که این آیه رو احساس نمی کنم یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، که من کجا فقیرم؟ من خودم رو در چی فقیر میدونم؟ نه خودم رو فقیر میبینم، نه عالم دور خودم رو فقیر میبینم. غایت معرفت نفس این است که یک باره انسان تمام عالم در مقابلش مثل حباب فرو می‌ریزه. این همون عبارت آخر شیعه در اسلامه که حضرت علامه می‌فرماید که پیام معنوی شیعه یک کلمه است: بیایید خدا را بشناسید. این پیام معنوی شیعه است. حاجی امجد می‌فرماید این کل دینه، این یه صفحه آخر شیعه در اسلام. بعد شرحش رو که میده، میگه اگر انسان در مسیر حق حرکت بکنه، ناگهان عالم مثل حبابی در مقابل چشش فرو می‌ریزه. یعنی میفهمه هیچ کس هیچ کاری ازش نمیاد. لا مؤثر فی الوجود الا الله. اینا راسته یا دروغه؟ راسته ولی دروغه. راسته چون در حقیقت این عالم است، دروغه چون من نمیبینم. برای من دروغه. لا مؤثر فی الوجود الا الله رو که من نمیبینم که. حالا راهش معرفت نفسه. اگه یک کلمه حالا بگی حالا معرفت نفس، راهش عمل به دستورات دینه. تمام دستورات دین چهره جان انسان رو به سمت این باطن خودش میچرخونه. غایت سیرش اینه که میفهمه نه خودش کاریه، نه عالم دورش کاریست. چشم از همه اسباب فرو میانده. ما همه شیریم، شیران علم. اینجوری میشه. تازه البته این هنوز توحید کامل نیست. ما همه شیریم، شیران علم. حمله من از باد باشد دم میده. میگه دست دیگه ای داره این عالم رو داره حرکت میده. حمله من از باد و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست. این ماره توحید البته فعلیه. بعد بالا که میره اوج میگیره اینو میگه، میگه ای دعا از تو اجابت همزتو، ایمنی از تو مهابت همزتو. هم تو بشنو، هم تو برگو، هم تو باش. ما همه لاشه، یعنی هیچ، با چندین تلاش. کیمیا داری که تبدیلش کنی، گر که جوی خون بود نیلش کنی. این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیرها از اسرار توست. اینجا میفرماید که این دین خداست. بعد میفرماید افلاه شک. تا حالا به این آیه دقت کردیم؟ گفت یکی از علما داشت کتاب مینوشت، دخترش گفت چی مینویسی آقا؟ گفت دارم اثبات صانع مینویسم. میگه گفت افلاه شک. میگه آقا قلمشو گذاشت زمین. افلاه شک، مگه در خدا شکی هم هست که میخوای اثبات کنی؟ در قرآن شما هیچ جا اثبات صانع ندارید. اثبات توحید ربوبیت دارین ولی اثبات اصل صانع ندارین. قرآن کریم میگه اگه ازشون بپرسی کی این عالم خلق کرده، میگن الله. اثبات صانع ما نداریم تو قرآن. افلاه شک، افلاه شک یعنی وقتی مراجعه به فطرت کنن همه دارن اعلام به توحید میکنن. ولا ينافي هذا العلم بتوحيده تعالی ما عند اهل الريب والكفر. این منافات نداره با این اهل ریب و کفر که خدا رو قبول ندارن. شما میگید اگه همه میدانن پس این همه کافر از کجاست؟ فرمود فان العلم بشی غیر العلم بالعلم. همه نکته اینجاست، علم داره ولی علم به علم نداره. یعنی چی؟ یعنی الان خیلی چیزا اینجا در مقابل من هست، منم بهشون دسترسی دارم ولی توجه ندارم. بسیاری از علوم رو همه ماها داریم ولی الان بهش توجه نداریم. به ما میگن آقا مثلا این مطلب سالها درس دادیم، 15 ساله داریم عربی درس میدیم. میگه آقا مبتدا رو برای من تعریف کن. میگم یه خود الان از من نواز، الان مغزم کار نمیکنه. علمم حاضره ولی حال رجوع بهش ندارم. علم پیش منه ولی نمیخوام بهش مراجعه کنم. بسیاری از چیزها رو ما داریم بهش مراجعه نمیکنیم. میشه علم به علم. تمام عالم علم به توحید دارن، فقط انسانه که علم به علم داره. یعنی انسان میتونه به این علم خودش علم پیدا بکنه اگر اون مسیر رو که براش تعیین کردن طی کنه. میفهمد این غیر از علم به علم است. فل اول و یجامع الغفله دون الثانی. این علم به علم، علم تنها با غفلت جمع میشه. من الان علم به خیلی چیزا دارم ولی بهش توجه ندارم، پس علم و غفلت با هم دیگه جمع میشه. اما اگه توجه هم بکنم دیگه غافل نیستم. علم به علم با غفلت جمع نمیشه، اما علم با غفلت جمع میشه. بسیاری از چیزها رو شما میدانید غافلین، یا بخش یادم رفت، غفلت کردم. پس علم و غفلت با هم دیگه جمع میشه. یه عبارت کوتاه هم اینجاست که این خیلی شنیدنیه. اگه از شما پرسیدن حالا دین یعنی چی، شما برای دین چه تعریفی دارین؟ من ثم دین کما عرفت سابقا عدت و معارف و اخلاق و افعال یلائم ما علیه الامر فی حقیقت اعنی انه نحو و سلوک دنیوی. یعنی چی؟ یعنی این که این جمله رو بگیم تمام میکنیم عرضم. الان به شما میگن این دانه گندم رو چجوری رشدش بدیم، میگن تو این کتاب کشاورزی نوشته. کتاب کشاورزی برای دانه گندم دستور اخلاقی نیست. بگی مثلا گندم تو بیافت توی خاک تو اخلاقت خوب بشه، یا آب بهت بدن تا یک کمی مثلا اخلاقت بهتر بشه. کتاب کشاورزی دستور رشد دانه گندمه، نه دستور صرف اخلاقی که به زور به آدم تحمیل کنن، آدمو مجبور کنن که اون چیزایی که دوست داره انجام نده. این نیست. دین دستوریه که اگر کسی به این دستور عمل بکنه اون حقایق نفس الامریش رشد میکنه. یعنی از این دانه ریشه میزنه، این دانه ساقه میده، بعد برگ میده، بعد دانه میده. یه دانه گندم میشه 700 دانه. یه انسان ضعیف با یه دید ضعیف، با یه گوش ضعیف، با یه قدرت ضعیف میشه یک انسان بی نهایت. چشمش میشه چشم خدا، دستش میشه دست خدا، گوشش میشه گوش خدا، قدرتش میشه قدرت خدا. بعد وقتی به دنیا میاد میگن در اسدالله در وجود آمد، در پس پرده هرچه بود آمد. یکی ناراحت میگفت نه آقا نیامد. بابا آمد. اسدالله در وجود آمد، در پس پرده هرچه بود آمد. میگفت نیامد نیامد. بابا آمد. در پس پرده هرچه بود آمد، هرچه بود آمد. اینا با خدا هیچ فرقی ندارن، فقط فرقشون با خدا اینه که اینا غیر مستقله. هرچه خدا داره اینا هم دارن به نحو استقلال نیست. یعنی منهای خدا صفرن، هیچن، فقیر علل اطلاق، به اضافه خدا همه. لذا این یک سلسله دستورات نفس الامریه که انسان رو رشد میده. فاذا کان حقیقت و امر الاسلام کل موجود فی وجوده و اوصافی و افعاله کان دین الحق و الاسلام فی مرتبت العلم و الخلق و العمل. دین حق اسلامه، چون هیچی از خودت نداره که. دین حق اینه که اینو بفهمی میشه اسلام. اسلام نه اسلام، اسلام یعنی تسلیم. الاسلام هو تسلیم. اف غیر دین الله یبغون، غیر دین خدا رو شما انتخاب میکنین. و لهو اسلم من فی السماوات و الارض، همه در مقابل او خاضعن، چون هر کی هر چی داره از آن اوست، پس همه خضوع کردن، تو هم خضوع کن. در عیاشی است که هو توحید یظهر منه ان الاسلام هو توحید، اسلام و توحید یکی هم، چون این یعنی توحید دیگه، این یعنی توحید. اسلام یعنی بفهمی که هیچ کس هیچی نداره الا از این که از آن خداست. توحید هم یعنی همین، ولایت هم یعنی همین. بعدن جلوتر میاد که ولایت و توحید یکی هم. ولایت هم یعنی این که شما بفهمی که ولی جمعی امور شما خداست، نه ولی شما خداست به این معنی که ولی من پدرمه، به این معنی که چشم من و رؤیت من از آن خداست، گوش من و بصر من، سمع من و قدرت من و علم من و حیات من و آثار من همه از آن خداست. به این معنای ولایت میشه توحید، به این معنی میشه اسلام. پس اسلام و توحید و ولایت همه یکیه. این غایت سیر انسانی که به این آیه برسه، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد.